اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام جیلا سمی ایستم با اخبار ای ساعت. انقره فشارها بر شبه نظامیان مدافع خلق را که کردی می باشند افزایش داده و تهدید کرده است که این گروه را کاملا نابود خواهد ساخت. اما همچون تهدیدها انقره و واشنگتن را در تقابل با هم قرار می دهد، زیرا ایالات متحده از این شبه نظامیان که شاخه نظامی حزب دموکراتیک خلق کردستان است و یک شریک عمده در جنگ با داعش در سوریه می باشد حمایت می کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ادعا دارد که حزب دموکراتیک خلق با حزب کارگران کردستان یا پیکیکه ارتباط دارد. ترکیه پیکیکه را یک سازمان دهشت افغان تلقی می کند. ترکیه روز سه شنبه 90 نفر را در این کشور به زن ارتباط با شورشیان وابسته به حزب کارگران کردستان دستگیر کرد. حکومت اندونزیا میگوید تمام کارمندان خارجی امور بشری که بعد از وقوع زلزله و سونامی ماه قبل به اندونزیا رفتند باید آن کشور را ترک کنند. به تعقیب زلزله مرگبار 28 سپتامبر که منجر به کشته شدن حدود 2000 نفر، مفقود شدن حداقل 5000 نفر و بیجا شدن بیش از 70000 نفر در جزیره سولاواسی شد، مؤسسات بشری به آن جزیره برای کمک رسانی رفتند. مقام‌های اندونزیا از مؤسسات بشری غیرانتفاعی خواستند که کمک‌هایشان را از مجرای صلیب سرخ اندونزیا به آسیب زدگان برسانند. در گذشته هم اندونزیا نخواسته بود متکی به کمک‌های اضطراری از خارج باشد و فقط در مورد زلزله اخیر که شدت آن 7.5 به مقیاس ریکتر بود استثناء قائل شده بود. ناظرین میگویند در حالی که قرار است انتخابات در سال آینده در اندونزیا برگزار گردد، حکومت آن کشور نمیخواهد نشان دهد که قادر به رسیدگی به موارد اضطراری نمیباشد. ران پال سناتور حزب جمهوری‌خواه آمریکا میگوید به خاطر مفقود شدن جمال خاقچی، خبرنگار عربستان سعودی تلاش خواهد کرد مانع فروش سلاح آمریکایی به عربستان شود. پال گفت اگر شواهد به دست آید که خاقچی که منتقد عربستان سعودی بود کشته شده است، سعی خواهد کرد که در هفته جاری که موضوع فروش سلاح به عربستان سعودی در مجلس سنا مطرح می شود جلوه آن را بگیرد. این در حالی است که کارشناسان حقوق بشر ملل متحد تقاضا کردند که تحقیقات مستقل بین المللی در مورد این گزارشگر عرب که بعد از داخل شدن به قنسلگری عربستان در استانبول ناپدید شد آغاز شود. این کارشناسان میگویند نباید ترکیه را در موقف نامساعد در مورد این قضیه قرار داد. ادامه اخبار. رئیس شرکت گاز روسیه که دولتی است میگوید قصد دارند واردات گاز از ترکمنستان را که 3 سال قبل به خاطر اختلافات روی قیمت آن متوقف شده بود از سر گیرند. الکسی میلر رئیس شرکت گاز پروم که از ترکمنستان دیدن میکرد گفت که انتظار میرود خرید گاز از آن کشور در اول ماه جنوری سال 2019 آغاز شود. روسیه یکی از بزرگترین وارد کنندگان گاز از ترکمنستان بود و بعد از آن که این واردات در سال 2016 متوقف گردید، ترکمنستان به بهانه اینکه ایران پول گاز وارداتی از ترکمنستان را نپرداخته است، فروش گاز را به آن کشور نیز قطع کرد و یگانه مشتری که باقی ماند چین بود. طوفان بحری مایکل در حالی که شدت آن بیشتر شده است، مستقیما به جانب ایالت فلوریدای آمریکا در حرکت است. انتظار می رود این طوفان که سرعت بادهای آن 195 کیلومتر در ساعت می باشد، صبح چهارشنبه به وقت محل بخش شمال غربی فلوریدا را آماج قرار دهد. هشدارها به ساکنین نواحی مرزی دو ایالت فلوریدا و آلاباما صادر شده و باشندگان منطقه پنهندل و بگ بند فلوریدا خانه های خود را ترک کرده و به مناطق امن تر رفتند. زیرا امکان دارد بلندی امواج بحر بین 2 تا 4 متر باشد و امکان دارد میزان بارندگی از 30 سانتی متر بگذرد. طوفان مایکل با گذشتن از بخش‌های آمریکای مرکزی و کیوبا، خانه‌های مردم را ویران کرده و باعث جاری شدن سیل و لغزش زمین در آن مناطق شده است. مرگ حداقل 13 نفر در کشورهای السالوادور، اندوراس و نیکاراگوا به این طوفان نسبت داده شده است. و سمیرا ازغری، خانم 24 ساله افغان، روز سه‌شنبه به عنوان یکی از 95 عضو کمیته بین‌المللی المپیک انتخاب شد. توماس باخ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک یا IOC گفت ازغری خانم است که در ترویج ورزش در بین زنان افغانستان زحمات زیاد کشیده است که به گفته آقای باخ کار دشواری در آن کشور است. سمیرا ازغری قبل از این که در کمیته المپیک افغانستان ایفای وظیفه کند، کپتان تیم ملی بسکتبال زنان افغانستان بود. در 133مین نشست IOC در شهر بوئنس آیرس پایتخت آرژانتین، 3 زن و 6 مرد از کشورهای مختلف به عنوان اعضای جدید در این کمیته انتخاب شدند. در خبر دیگر، کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرد که مهاجرین می توانند تحت پرچم تیم مهاجرین المپیک در مسابقات جهانی سال 2020 در توکیو اشتراک کنند. اولین تیم مهاجرین المپیک در سال 2016 ایجاد شد که در مسابقات جهانی ریو دی ژانیرو در برزیل سهم داشت. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، مسئولین صحی در غزنی می گویند که بیماری پولیو در این ولایت به تدریج در حال از بین رفتن است، اما این بدین معنا نیست که این ویروس کاملا محو شده باشد. آنها نیز می گویند که محو این ویروس وحشی و مهلک نیازمند زمان بیشتر می باشد. محجبین نگزاد با جزئیات بیشتر از غزنی.
دکتر ظاهرشاه نکمل، رئیس سهتامه غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ویروس پولیو یا فلج اطفال در این ولایت به مرور زمان کاهش یافته، اما محو کامل آن نیاز به زمان بیشتری دارد.
مرض فلج یا پولیو خوشبختانه بگویم که سال 2014 به این طرف در ولایت غزنی دیده نشده و این برکت پروگرام روتین و کمپینای محو پولیو در ولایت غزنی باشد که همکارای ما و خانه به خانه، قریه به قریه اونا میگردن و اطفال غزنی نه واکسین میکنن. ولی با وجود این همه تلاشا ما نباید دست به راشه بشینیم و متوقع باشیم که شاید غزنی عاری از پولیو باشه.
دکتر نکمل افزود که پروگرام های روتین و کمپاین های واکسین ضد پولیو جریان دارد تا ویروس پولیو در غزنی کاملا محو گردد. از سوی دیگر، دکتر فضل احمد حنیف، مسئول پروگرام محو پولیوی سازمان صحی جهان یا WHO در غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت کمپاین های متعدد محو پولیو در این ولایت بدون کدام مشکل امنیتی تطبیق گردیده است و همچنان برنامه روزمره یا روتین واکسین برای اطفال جریان دارد.
کمپین ها به صورت درستش اجرا میشن تا فیلن کدام واقعی جدی رخ ندادن که معنی فعالیت های مشان در غزنی. ما کوشش میکنیم که همین وضعیت خود همونطور به شکل فعلی که هستن نگهداری کنیم تا شاید کدام واقع نباشه.
در همین حال، برخی از شهروندان غزنی که از اهمیت واکسین پولیو آگاهی حاصل کردن میگویند که پولیو تداوی ندارد و جلوگیری از این بیماری تطبیق قطرات واکسین برای اطفال میباشد. محمد رحیم، باشنده غزنی، در مورد چنین میگوید:
مرض پولیو یک مرض فلج کننده اطفال است و این مرض تداوی قطعا نداره. یگانه راهی که میتونه از او جلوگیری کنه او هم تطبیق واکسین است.
کارکنان صحی میگویند که برای مرض پولیو یا فلج اطفال کدام ادویه وجود ندارد و تنها دو قطره واکسین ضد پولیو میتواند اطفال را از فلج دائمی نجات دهد. این در حالی است که از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 15 واقعه مثبت پولیو یا فلج اطفال در افغانستان ثبت گردیده است. مجبین نگزاد، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
مجلس سنای افغانستان ماموریت جدید و سفر اخیر زلمه خلیلزاد فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا به منطقه را بیانگر نظر نیک ایالات متحده برای افغانستان خوانده و آن را استقبال کرد. مجلس سنا از آقای خلیلزاد توقع دارد که بالای همسایگان افغانستان فشار دیپلماتیک و اقتصادی بیشتر وارد نماید تا طالبان به صلح آماده شوند. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان مشنوید.
مجلس سنای افغانستان ماموریت جدید زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت امور خارجه ایالات متحده در امور صلح افغانستان و سفر وی به منطقه را به فال نیک گرفته از آن استقبال کرد. مجلس از آقای خلیلزاد که به قول ایشان با پیام واضح و روشن از سوی رهبری ایالات متحده به منطقه آمده است، خواستند هر گامی را که در راستای صلح برمی‌دارد باید با حکومت و بزرگان افغانستان بخصوص مجلس سنای کشور مشوره بکند. عبدالهادی مسلمیار رئیس مجلس سنا در جنبندی جلسه راجع به ماموریت تازه آقای خلیلزاد صحبت کرد و گفت
چه در خلیلزاد راتگ افغانستان تا پنیک پان نیسو دوی تا موقع داره
آمدن خلیلزاد را به فال نیک میگیریم. توقع و صدای ما این است که با سیاسیون و بزرگان حکومت افغانستان مشورت های دوامدار داشته باشد و مجلس سنا هم علاقمند است که در پروسه صلح سهم گرفته دیدگاه خود را با شما شریک نماید. رئیس مجلس سنا به ادامه گفت از اینکه آقای خلیلزاد با پیام واضح و روشن ایالات متحده به منطقه آمده است می تواند یک راه حل مناسب را پیدا بکند. آقای مسلمیار بر افزایش فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی برای کشور همسایه نیز تاکید کرد. اما تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل برخلاف انتظارات سناتوران ماموریت جدید و سفر اخیر آقای خلیلزاد دیدگاه متفاوت دارند. با باور این کارشناسان با توجه به وضعیت سیاسی در منطقه توقع نتیجه فوری واقع بینانه نیست. دکتر لطیف نظری استاد دانشگاه و آگاه به مسائل بین‌المللی شرایط منطقوی را مناسب و سازگار نمی‌داند. با عقیده وی این سفر آقای خلیلزاد می‌تواند فقط مقدمات مذاکرات بعدی صلح را فراهم کند و بس.
چشمانداز از این من زیاد مثبت نمی‌بینم به دلیلی که همکاری‌های منطقه‌ای نداره و به خصوص هنوز روی کرد سیاست خارجی پاکستان هم نسبت به افغانستان درش تغییر به وجود نیامده. به همین دلیل من فکر میکنم این تلاش ها میتونه مقدمات مذاکرات بعدی رو فراهم کنه، اما یکی چشمنداز صلح روشن بسازه در این ارتباط هنوز تردیدهای بسیار جدی وجود داره.
دکتر کبیر رنجبر آگاه به مسائل سیاسی و سابق عضو مجلس نمایندگان افغانستان با توجه به تجارب آقای خلیلزاد و پیشینه کار سیاسی وی هرچند توقع نتایج فوری را ندارد، اما برای راه حل بعدی صلح افغانستان این تلاش های صلح وی را برای افغانستان و منطقه مثبت میپندارد.
مگر بسیار امیدوار هستم که نتایجی که از این مذاکرات با مقامات پاکستانی و افغانی میگیره و گزارشی که دوباره به مقامات مربوطه آمریکا اینه اونو برای ما بسیار مهم است که ما یقین دارم که اونو گزارش واقعی بینانه خواهد بود و در ارتباط به اون گزارش تصامیم جدید از طرف ایالات متحده آمریکا یا من مطمئن استم که اتخاذ خواهد شد که بعد از اون ما نتایجی از این را بررسی خواهد کردیم و نتایجش توجیه زیاد.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت امور خارجه آمریکا پس از دیدار با مقامات دولتی و رهبران سیاسی افغانستان در کابل به رسانه‌ها گفته است که پروسه صلح افغانستان یک مسئله و موضوع داخلی افغانستان است، اما این جنگ باید پایان یابد که پیام واضح را در خود نهفته دارد.
صدای آمریکا هفته شام تا هفته صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا میشنوید. سفیر ایالات متحده در افغانستان در واکنش به هشدار طالبان برای مختل ساختن انتخابات میگوید که حمله بر انتخابات حمله بر افغان ها است و در تضاد با تعهد صلح قرار دارد. کمیسیون انتخابات میگوید که این تهدید تأثیری روی اشتراک مردم در انتخابات نمیگذارد. سمسا مسیرت در مورد گزارش میدهد.
جان باز سفیر ایالات متحده در افغانستان عصر سه‌شنبه در توییترش نوشت که انتخابات روند ملکی است و در این پروسه افغانها سرنوشتشان را تعیین می‌کنند. آقای باز در ادامه گفته است اعلام طالبان مبنی بر انجام دادن حملات به پروسه انتخابات در حقیقت اعلام حمله بر افغانها است و این مسئله در تضاد با تعهد صلح است. طالبان با نشر خبرنامه انتخابات پارلمانی افغانستان را جعلی خوانده و از مردم خواستند که در این روند اشتراک نکنند. همچنان رهبران طالبان به افراد مسلح این گروه دستور داده که آن مقام‌های امنیتی افغان را که به برگزاری انتخابات کمک می‌کنند هدف قرار دهند. کمیسیون مستقل انتخابات نیز در واکنش به این تهدید طالبان تاکید می‌کند که مردم در انتخابات اشتراک خواهند کرد. ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
مسئولیت حکومت افغانستان و نهادهای امنیتی هستند که اینا تامین امنیت کنند، تامین امنیت کسایی که رای میتن، رای دهندگان و همچنان کمیسیون مستقل انتخابات و اینا وعده سپردن که دیگر اینا همکار میباشند و این هیچ تاثیر منفی در این پروسه نمیگذارن و مردم تصمیم گرفتن که در انتخابات آینده اینا اشتراک میکنن.
وزارت داخله افغانستان این تهدید طالبان را تبلیغ خوانده و گفته است که گروه هراس افغان طالب میخواهد جنگ روانی و تبلیغاتی را علیه مردم براه اندازد و حرف تکراری تلقین شده حامیان خارجی این گروه را در قالب یک اعلامیه نشر کرده است. در همین حال آقای سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که انتقال مواد حساس و غیر حساس انتخابات و وسایل بایومتریک به ولایات تا چند روز آینده تکمیل خواهد شد. آقای سادات افزود که برای نظارت از این روند نیز 50 نهاد داخلی و خارجی ثبت نام کردند و هر نامزد انتخابات نیز می تواند که 1 تا 1000 نفر را برای نظارت به این کمیسیون معرفی کنند.
خبر ناظرین بیشتر باشند، به شفافیت پروسه تلخ می گیره و کمک می کند. معلوم خواهد شدن که به چه تعداد ناظرین بین‌المللی در پروسه انتخابات آینده ما داشته باشیم و همچنان از نهادهای ملی.
به گفته آقای سادات تا کمتر از 2 روز آینده تعداد ناظرین داخلی و خارجی مشخص خواهد شد. یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که با توجه به تعداد نامزدان انتخابات پارلمانی کمیسیون باید متوجه مسئله تراکم و بی‌نظمی ناظرین در مراکز رای‌دهی باشد.
خواست ما از کمیسیون این است که ناظرین را بر اساس یک برنامه به گونه ای تنظیم کنند که در یک مرکز کم از کم 5 ناظر از نامزدان باشد و روی 5 ناظر میان همه کاندیدان یک توافق صورت گیرد. یکی مراکز بدون نظارت نمانند و دیگر این که تراکم از ناظرین ایجاد نشود.
بر بنیاد تقویم اعلام شده انتخابات پارلمانی تا 10 روز آینده برگزار خواهد شد. تضمین شفافیت، قابل قبول بودن نتایج انتخابات برای نامزدان و چگونگی تامین امنیت این انتخابات از دغدغه های اصلی است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، بانک شماری از بناهای تاریخی افغانستان از سوی سازمان فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو شامل میراث فرهنگی جهان گردیده است، اما تا هنوز حداقل 850 آبده تاریخی در هرات ثبت نگردیده است. در مورد حفظ و مراقبت و علل ثبت نشدن بعضی از آبدات، نسرین محمود عزیزی مصاحبه با محمد صابر محمد سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام داده است که به توجه شما این مصاحبه را می رسانیم.
جناب آقای مومن، به نظر شما در مجموع به چه تعداد آبدات تاریخی در افغانستان شناسایی و راجستر شده و برنامه وزارت اطلاعات و فرهنگ در ثبت و مراقبت 850 آبده در هرات چی است؟
بسیار در تشکر. وزارت اطلاعات فرهنگ ریاست آبدات تاریخی در حدود 5000 آبده در مجموع در افغانستان شناسایی کرده که از این جمله 1500 آبده تاریخی در دیتابیس وزارت اطلاعات فرهنگ ثبت و رجیستر شده. جناب نائب جمهور رئیس درباره هرات مشخصا هدایت دادن که از 150 آبده تاریخی که در هرات است این باید ثبت شود. واقعا وزارت اطلاعات فرهنگ مصمم است به وظیفه خود شد به زودی یک هیئت از ریاست آبدات تاریخی از باستان شناسی در هرات روان میکنه و این 850 آبده که جناب نائب جمهور رئیس هدایت داده ای هم در دیتابیس وزارت اطلاعات فرهنگ ثبت و رجیستر خواهد شد.
همچنان تا سال 93 نگرانی های به خاطر جلوگیری از کاوش های خودسرانه و قاچاق آثار تاریخی وجود داشته. در قسمت چه اقدامات صورت گرفته و از جانب ثبت و رجیستر آبدات تاریخی از چه زمانی آغاز شده؟
در سال میشه که ثبت و رجیستر صحت باستانی و آبدات تاریخی جریان دارد. موضوع نگران کننده ای هستند که آثار تاریخی با کشورها قاچاق میشه و آبدات و آثار طوری که شما میفهمین این تفاوت داره. آبدات قاچاق نمیشه، آبدات جای بجای هستن و اونا باستانی میشه. در هرات که یک شهر باستانی است و اونجا بسطها آبده هستن. از جمله وزارت اطلاعات فرهنگ آبده تاریخی که ما در بودجه برشان امکانات داشتیم و همچنان اونجا فرصت برشان مهیا بود او را باستانی کردیم. ای از 150 آبده ما در دیتابیس انشالله به زودترین فرصت ثبت رجستر میکنیم و به زودترین فرصت عملی خواهد شد.
850 آبده یک رقم بسیار درشت است که تنها در یک ولایت ثبت نشده. چگونه؟ آیا کمکاری حکومت بوده یا یک کمک های جامعه بین المللی، جامعه جهانی به خاطر بازسازی و ترمیم بناها درست به مصرف نرسیده؟
ریاست آبدات تاریخی وزارت اطلاعات فرهنگ در کل افغانستان 5000 آبده تاریخی را شناسایی کرده. مشکلاتی که وجود داشتند در بعضی ولایت ها پروازها نبودند که اونا بروند. در بعضی ولایت پرواز بودند. این آبدات در ولسوالی و در مناطق دوردست هستند که در بعضی جای ها مسئولین امنیتی و انجنیران آبدات تاریخی و متخصصین به خاطر مشکلات امنیتی اجازه ندادند که اونجا بروند. ولی ما همراهی ارگان های امنیتی به تماس هستیم و از وزارت اطلاعات فرهنگ از ایشان تشکر میکنه که هر وقت همراهی وزارت اطلاعات فرهنگ همکاری کرده در ثبت و رجستر آبدات تاریخی و همچنان در جلوگیری از قاچاق آثار باستانی نیروهای امنیتی ما همکار هستند و جلوشان هر وقت در سرحدات و در داخل افغانستان جلوی این قاچاق گرفته.
آیا گفته میتونید که به چه مقدار کمک ها حاصل شده و این مشخصا در کجا به مصرف رسیده که ما بدانیم؟ مثلا در ترمیمات مدرسه گوهرشاد بوده، مسجد حاجی گنبد در بلخ بوده، آی خانم است در کجا ها، در کدام بله. منطقه افغانستان
مثلا 33 آبده را وزارت اطلاعات فرهنگ در ولایت غزنی بازسازی کرده. همچنان دیروز در ولایت غزنی حفریات ما در بعضی ساحات باستانی آغاز شده. همچنان در کندهار حفریات ما فعلا جریان دارد. در مزار شریف باستازی جریان دارد. در لغمان قلعه سراج میشه که یادوش. همچنان در هرات قلعه اختیارالدین. این کل مثال های شان هستن که ریاست آبدات تاریخی هر ساله تلاش شانی هستن که آبداتی که در دیتابیس شان ثبت و رجستر است و باز نظر به بودجه انکشافی خود ایرا اولویت بندی میکنه و آبدات زیاد به خطر روبرو هستند برای اونا هر شوالیت میتونه و این را برسازی میکنه.
بله، قبلا هم وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکید کرده بود که اگر بر 100 بنای تاریخی در افغانستان رسیدگی فوری نشود، بیم از این میره که بخش از میراث فرهنگی با ارزش از بین بره. تا به حال برای ترمیم امی 100 اثر عمده چی اقدام به خصوص صورت گرفته؟
امسال ما پروژه های ترمیماتی را زیر دست گرفتیم. جریان در شرکت هایی که در بخش عبیداد در افغانستان کار میکنه تعدادشان متاسفانه کم است. یک چالش است که شرکت هایی که در بخش بازسازی عبیداد کار میکنه بیشتر انگشت شمار است. اول ای اصلاحات اینجا عبیده دیتابیس وزارت اطلاعات فرهنگ ثبت و رجستر میشه، بعد سروی میشه و بعد سروی برشان پروژه دیزن میشه و کار بسازیشان آغاز میشه.
تشکر، موفق باشین.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که این اداره مجبور شده تا برنامه‌های مهم امدادرسانی خود را برای میلیون‌ها پناهجو در سال جاری میلادی کاهش دهد، چون این اداره تنها نیمی از بودجه خود را برای عملیات‌های بشردوستانه به دست آورده است. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، از مقر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در ژنو، پایتخت سوئیس، گزارش فرستاده است که برگردان دریان را میرویس رحمانی به توجه می‌رساند.
حدود 68.5 میلیون نفر در سراسر جهان به گونه اجباری از خانه‌هایشان بیجا شده است. این یک رقم بی‌سابقه بوده و شامل 25.4 میلیون پناهجو می‌باشد. در حالی که شمار انسان‌هایی که در اثر جنگ، خشونت و شکنجه مجبور به ترک خانه‌هایشان می‌شود در حال افزایش است، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که منابع مالی برای رسیدگی به مشکلات این بی‌جا شدگان در حال کاهش است. بابر بلوچ، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، گفت که کمبود منابع مالی سبب ایجاد مشکلات بیشتر برای پناهجویان و بیجا شدگان داخلی شده است. آقای بلوچ افزود که محدود شدن دسترسی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به منابع مالی سبب شده تا اولویت‌های این اداره بیشتر به فعالیت‌های حیاتی چون تهیه مواد غذایی، سرپناه و مراقبت‌های صحی متمرکز شود. سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان با صدای امریکا گفت که کمبود منابع مالی سبب شده تا حتی همین فعالیت‌ها نیز متاثر شود. او گفت که در نتیجه کاهش بودجه کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، میزان سوء تغذیه در بسیاری کمپ‌های پناهجویان افزایش یافته، مراکز صحی بیشتر از حد توانشان خدمات ارائه می‌کنند و سرپناه‌های پناهجویان در وضعیت بد قرار گرفته است. سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از وضعیت در بوروندی به عنوان مثال یاد کرد.
Children who have fled Burundi as refugees and are in the neighboring countries, they are forced either in overcrowded.
کودکانی که از بوروندی به حیث پناهجو بیرون شدند و اکنون در کشورهای همسایه بوروندی به سر میبرند، یا مجبور به رفتن در مکتب‌های مزدحم میشوند و یا اینکه در زیر سایه درخت درس میخوانند. همچنین ارائه خدمات محافظت و حمایت از کودکان بدون والدین و قربانیان تجاوز و خشونت‌های جنسی نیز از کاهش بودجه متاثر شده است.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گزارش داده است که افغانستان، سودان جنوبی، بوروندی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوریه و سومالیا 6 کشوری هستند که در آن پناهجویان و بیجا شدگان داخلی بیشترین آسیب را از ناحیه کاهش بودجه کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان متقبل شده است. بر بنیاد گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، در بوروندی پناهجویان غذای کافی برای تغذیه خانواده‌هایشان ندارند، چون سهم مواد غذایی آنان کاهش یافته است. گزارش می‌افزاید که پناهجویان در جمهوری دموکراتیک کنگو و کشورهای همسایه آن در پیدا کردن کار و همچنین رفتن به مکتب با مشکلات زیاد روبرو شدند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که حدود 12 میلیون پناهجو و بیجا شده داخلی در وضعیت بد به سر می‌برد، چون پولی که اکنون در دسترس این کمیشنری قرار دارد، تنها برای رفع حداقل نیازمندی های زنده نگه داشتن این پناهجویان و بیجا شدگان به مصرف می رسد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین و الان نگهدارتان.